أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در رابطه با ضمیر دو بحث هست که تموم بشه بحث ضمیر، یکی در رابطه با ضمیر شأن و قصه و دیگری در رابطه با ضمیر فصل. اما ضمیر شأن و قصه عبارتند از اون ضمیری که در ابتدای جمله آورده میشه که حالا یا مبتداست و یا اینکه قبلا مبتدا بوده و الان یکی از نواسخ درش عمل کرده. نواسخ مبتدا و خبر مثل حروف مشبهه بالفعل که سر مبتدا و خبر در میان، اونها رو از حالت مبتدا و خبر بودن در میارن، یا افعال ناقصه و غیر ذلک. پس ضمیری است در ابتدای جمله که یا مبتدا است یا قبلا مبتدا بوده، در اصل مبتدا بوده، و بعد از این جمله ضمیر جمله ای میاد که اون جمله بیان کننده و مفسر این ضمیره. مثل اینکه این آیه شریفه رو نوعا اینطوری گرفتن در کتاب‌های ادبیات: قل هو الله احد، بگو شأن این چنین است که خداوند یکی است. این هو الله احد خودش یه جمله است که مفعول قله، هو مبتدا است، جمله الله احد خبرشه که خود این جمله تشکیل شده از یک مبتدا و یک خبر، مثل زیدون ابوه قائمون که زید مبتدا، ابوه قائمون خبرش، که خود ابوه قائمون هم یه جمله اسمی است. خب اینجا که میگیم هو مبتدا الله احد خبرشه، این هو به چی برمیگرده؟ چه چیزی مبین هو است؟ قبلش ما چیزی نداریم که بخواد این هو به او برگرده. میگن همین جمله الله احد مفسر هو است، یعنی این هوون چیزی نیست جز همون اون که خدا یکیست، که چون این هوون مذکره از او تعبیر میکنن به شأن، میگن این ضمیر شأنه. یعنی اینطوری میتونید معنا بکنید، بگید شأن این چنین است که خداوند یکیست، امر این چنین است که خداوند یکیست، جریان این چنین است که خداوند یکیست، حالا دیگه هر جا لفظ مناسب خودش رو به کار ببرید. و اگر اون ضمیر مؤنث باشه، خب چون کلمه قصه مؤنثه اونجا قصه تعبیر میکنن دیگه، شأن که مذکره تعبیر نمیکنن. مثلا میگیم هی فاطمه تو اعز النساء، قصه این چنین است که فاطمه سلام الله علیها عزیزترین زن هاست. خب اینجا هی میشه ضمیر چی؟ ضمیر قصه. بنابراین ضمیر شأن و قصه اون ضمیری هستند که در ابتدای جمله آورده میشند، یعنی به عنوان مبتدا یا چیزی که در اصل مبتدا بوده، و بعد از اونها جمله میاد که اون جمله مفسر این هاست. اگر مذکر بوده باشه از او تعبیر به شأن میکنیم، اگر مؤنث بوده باشه تعبیر به قصه میکنیم. اما اینکه حالا کجاها اون ضمیر مذکر میاد و کجاها مؤنث میاد، اون هم گفتن بستگی داره به صدر جمله مفسر. مثلا اگر صدر اون جمله مذکر باشه، خب ما مذکر میاریم، مثل هو الله احد، چون الله مذکر، لفظ مذکره، هو میاریم. اما مثلا فاطمه مؤنثه، هی میاریم، هی فاطمه تو اعز النساء، یا هی زینب و مثلا اعلم النساء، افضل النساء، به این صورت. عبارت رو ببینید: و علم ان لهم ضمیرا غائبا یقع قبل جمله یفسره الجمله المذکوره بعده. بدان به درستی که برای عرب ها ضمیر غائبی است، همونطور که مثال زدیم که یا هو است یا هی، یعنی اولین صیغه هم هست، یا مفرد مذکر غائب یا مفرد مؤنث غائب، که یقع قبل جمله، اون ضمیر غائب واقع می شود قبل از جمله‌ای که یفسره الجمله المذکوره بعده، که تفسیر می کند آن ضمیر را اون جمله‌ای که ذکر میشه بعد اون ضمیر. پس این ضمیری است که بعدش یک جمله میاد که همین جمله ای که بعدش میاد او را چه کار میکنه؟ تفسیر میکنه، تبیین میکنه. پس ضمیر غائبی است که واقع میشود قبل از جمله ای که تفسیر میکند اون ضمیر را، اون جمله ای که ذکر میشه بعدش. و یسمى ضمیر الشأن فی المذکر و ضمیر القصه فی المؤنث. و نامیده می شود آن ضمیر، ضمیر شأن در مذکر و ضمیر قصه در مؤنث. اینجا الان یسمى نائب فاعلش هو است که برمیگرده به اون ضمیر غائب، و ضمیر اینجا مفعولشه که در واقع مفعول دوم بوده. مفعول اول شده نائب فاعل، مفعول دوم شده چی؟ نائب مفعول، همون به صورت منصوب. در مثلا اگه بخوایم معلومش رو بگیم اینطوری بوده، مثلا نسمی هاذا الضمیر ضمیر الشأن، حالا شده یسمى هو ضمیر الشأن در مذکر و ضمیر قصه در مؤنث، که گفتم بستگی داره که هو بگیریم یا هیه بگیریم. مثال: قل هو الله احد، بگو شأن این چنین است که خداوند یکی است. خب این هو همون الله احد یک، شأن چیه؟ خب همونه که خدا یکیه، پس این رو اون الله احد تفسیر میکنه. و هیه هندون ملیحتون، اینجا هند افتاده، باید هند داشته باشه، در بعضی نسخه هم داره و معلوم هم هست که باید باشه، چون باید بعدش جمله بیاد، ملیحتون که جمله نیست، اونطور که در کتاب های دیگه هم داره اینطوره. هیه هندون ملیحتون، قصه این چنین است، قضیه اینطور است که هند ملیح است، یعنی با ملح است، با نمک است. انها زینب و قائمتون، به درستی که قصه این چنین است که زینب قائم است، ایستاده است یا قیام کننده است، حالا منظور از قیام چی باشه، که اینجا نشون میده که میتونه مبتدا بوده باشه مثل اون دوتا مثال، یا اینکه اسم مثلا انه بوده باشه، چون اسم انه هم در واقع چی بوده؟ مبتدا بوده دیگه. اینجا دو نکته حائز اهمیت. نکته اول اینه که فائده از این ضمیر چیه، و دوم این که به تبع اون مطلب اول در کجاها این ضمیر رو میاریم. اما فایده ضمیر شأن و قصه، همونطور که در مرجع ضمیر متقدم حکمی ذکر کردیم، اینه که اول مطلب به صورت مبهم ذکر میشه، بعد تفصیل داده میشه. این میگن اصطلاحاً ذکر و شی مبهمن ثم مفصلن اوقع فی النفوس. یه چیزی ذکر بشه اول به صورت مبهم، بعد به صورت تفصیل داده شده ذکر بشه، این بهتر واقع میشه در دل، بیشتر مطلب جا میفته. شما فرض کنید یه معلمی میاد یه موقع مطلب رو مستقیماً به شاگردها میگه، یه موقع میاد اول سوال میکنه، میگه این سوال منو کی میتونه جواب بده؟ خب کسی نمیتونه جواب بده، فکر میکنن، بعد خودش مطلب رو میگه. چون اینجا در این حالت دوم اول در اونها ایجاد ابهام کرده، اونها اینجا اشتیاق پیدا میکنن که ببینن قضیه چیه، جریان چیه، این باعث میشه که وقتی هم مطلب رو گفت بهتر مطلب تو دلشون بمونه، تو ذهنشون نقش ببنده. پس ذکر و شی مبهمن ثم مفصلن اوقع فی النفوس، اینجا هم همینطور میگیم شأن این چنین است، طرف میگه این جریان چیه، هو آورده، به کجا برمیگرده، چیه، یه مقدار ذهنش جمع میشه، بعد گفته میشه الله احد. البته حالا لازم نیست که فاصله زیادی بین این دوتا باشه، همین که شنید هو، یه میگه هو کجاست، به چی برمیگرده، دقت میکنه. و اما مطلب دوم که در کجاها این ضمیر آورده میشه، این ضمیر در جاهای آورده میشه که مطلب اهمیت داشته باشه. این که ما میایم اول به صورت مبهم ذکر میکنیم، بعد به صورت مفصل ذکر میکنیم و تفسیرش میکنیم، باید مطلبش یه مطلبی باشه که اهمیت داشته باشه. در مبادی چهار، اونجا مبادی العربیه جلد چهار، اونجا مثال میزنه، میگه مثلا جاهایی که اهمیت نداره اونجا به کار نمیره، مثلا شأن این چنین است که کلاغ پرواز میکند. خب این چه اهمیتی داره؟ خب همه میدونن که کلاغ پرواز میکنه. مطلب باید مطلب مهمی باشه، اهمیت داشته باشه، مثل اینکه شأن این چنین است که خداوند یکیست. اون وقت بعضی از این مثالایی که اینجا زده خیلی اهمیت هم نداره. حالا ما نمیخوایم مناقشه در مثال بکنیم، لیس من دعب المحصلین المناقشه تو فی المثال. وقتی مطلب روشن باشه دیگه مناقشه در مثال لزوم نداره. مثلا همین مثال ان ها زینب قائمه، خب اگه قائم به معنای ایستادن باشه این اهمیتی نداره، مگر در جایی که حالا مثلا فرض کنیم زینب تابان نمیتونسته بیسته، اسم کسی بوده، مریض بوده، نمیتونسته سر پای خودش وایسته، حالا وایسته مثلا مهم باشه، یا اینکه قیام به معنای قیام مبارزه و اینها باشه که اونم اهمیت داره. خلاصه مناقشه در مثال اینجا نمیخوایم بکنیم. پس این دو نکته در رابطه با ضمیر شأن و قصه. اونجا هم که عبارت رو درست کردید، هی هندون ملیحتون. اینجا در عبارت‌های این کتاب گاهی این مشکل رو ما داریم که تو کتاب‌های دیگه هم همینطوره، که خب اینا در چاپ که میشه یا نسخه برداری که می‌شده و اینها بعضی چیزها کم و زیاد میشه. مثلا همون عبارتی که داشتیم در دو جلسه قبل در رابطه با حرکت‌های مربوط به بنا، گفتیم که به حرکت‌های بنا گفته میشه ضمه و فتحه و کسره. بعد اینجا عبارت داشت و سکونه وقفن، یعنی به سکونش هم وقف گفته میشه. گفتیم این اصطلاح اصطلاح رائجی نیست. وقت در بعضی از کتاب ها دیدم اینا عوض کردن، اصلا در هدایه های جدیدی که چاپ شده مجمع علمی اسلامی که البته اونا اصلا هدایه رو یه سری جهاش رو عوض کردن، کم و زیاد هایی درش کردن برای اینکه به یک سبک واحدی درش بیارن، اونجا جور دیگه ای نوشته و او بهتره. اونجا اینطوری داره، تسمى ضما و فتحا و کسرا و غیر الحرکت سکونن. خب اون خیلی راحته، حرکاتش ضمه و فتحه و کسره نامیده میشه و غیر حرکت هم سکون نامیده میشه. خب اون خیلی ساده است. اما اینکه اینجا داره سکونه و وقفا، اینو عرض کردم این اصطلاح رائجی نیست که به سکونش وقف گفته بشه. وقف اصلا یه چیز دیگه است، ربطی به سکون اینجا نداره. وقف اینه که حالتی که انسان در پایان کلمه مکس میکنه، حالا اگه حرکت هم حتی داشته باشه وقتی مکس بکنی ساکن میشه. به هر حال از این چیزها گاهی برخورد میشه در این کتاب ها. مطلب دیگه ای که داریم در رابطه با ضمیر فصل، ضمیر فصل یا ضمیر عماد با عین، که در بعضی از کتاب ها تعبیر به ضمیر عماد میکنن، فرق نمیکنه چه ضمیر فصل بگیم که رایج‌تر و مشهورتره، چه ضمیر عماد بگیم، عبارت است از ضمیر غائبی که بین مبتدا و خبر میاد. حالا باز اینجا هم همینطور، یا الان هم مبتدا و خبرن یا در اصل مبتدا و خبر بودن. ضمیر غائبی که میاد بین این چنین به حساب مبتدا و خبری در میاد، به شرط این که مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند، مثل زیدون هو القائم، یا اگر معرفه نیستند شبه معرفه باشند. برای شبه معرفه اینجا در جانب خبر میگه افعل تفضیل با من. مثلا فرض کنید به جای زیدون هو القائم میتونیم بگیم زیدون هو اکبر من امرن، چون اکبر افعل تفضیل با من شبه معرفه است، که حالا جهت شباهتش با معرفه رو عرض میکنیم بعدا. اما اگر باشه زیدون هو قائمون، نکره باشه، اینجا دیگه ضمیر فصل نمیشه بیاد. اگر دیدید که اومده زیدون هو قائمون، دیگه اون هو ضمیر فصل نیست، اون هو ضمیر معمولی است که جمله هو قائمون میشه خبر زید، هو میشه مبتدای ثانی، قائم میشه خبرش، اون غیر از این بحث ضمیر فصله. پس بنابراین مبتدا و خبر باید یا هر دو معرفه باشن، مثل زیدون هو القائم که زید مبتدا و معرفه، القائم هم خبره و معرفه، یا شبه معرفه باشن. اون وقت شبه معرفه رو در جانب خبر ایشون منحصر کرده در افعل تفضیل با من، مثل اکبر و من امرن. در جانب مبتدا دیگه بحث نکرده اصلا که مبتدا هم میتونه شبه معرفه باشه یا نمیتونه باشه، اینو بحث نکرده. در کتاب‌های دیگه اینم بحث کردن، مثل مبادی چهار میتونید مراجعه کنید، در بحث نحوش ضمیر فصل رو پیدا کنید، به بحثش مراجعه کنید. اونجا میگه مبتدا هم همینطوره، همونطور که خبر باید معرفه یا شبه معرفه باشه، مبتدا هم باید معرفه یا شبه معرفه باشه. مبتدای معرفه مثل زید، مبتدای شبه معرفه مثل جایی که مبتدا نکره است و در سیاق نفی افاده عموم میکنه. وقتی افاده عموم بکنه مثل چیزی میمونه که الف و لام جنس بر سرش در اومده باشه یا الف و لام استقراق بر سرش در اومده باشه، که این اقسام الف و لام رو در صرف ساده خوندید. مثل ما احدون هو اغیر منک، هیچ کسی غیورتر از تو نیست، که اینجا احد افاده عموم میکنه. مثل این میمونه که الف و لام جنس یا استقراق بر سرش در اومده باشه، مثل الاحد میمونه، که اون وقت اینجا هو میشه ضمیر فصل، اغیر میشه خبر، که اگر ما رو عمل بهش بدیم مثل حجازیون که مای مشبهه بلیسه رو بهش عمل میدن، خب میگیم که ما احدون هو اغیرمنک، هو اغیرمنک. و اگر مثل تمیمیون عمل ندیم میگیم که ما احدون هو اغیرمنک، که این بحثی بود که قبلا هم داشتیم اون شعر که و محف هفن کل بعد قلت لهن تصف فعجاب ما قتل المحبه علی المحبه حرامون، که تمیمیون میگن حرامون، اگه حجازی باشه میگه حرامن. اینجا هم همینطور ما احدون هو اغیرمن، که اگه تمیمی باشه، اگه حجازی می ما احدون هو اغیرمن. علی ای حالن بحثو ببینید جمع کنیم. گفتیم پس باید ضمیر فصل بین مبتدا و خبر در بیاد، یک. دو، ضمیر فصل باید هر دو طرفش، یعنی هم مبتدا و هم خبر، یا معرفه باشن یا شبه معرفه. سه، گفتیم منظور از شبه معرفه در جانب خبر رو اینجا بیان کرده که افعل تفضیل با من منظور هست، چون افعل تفضیل با من وقتی به کار بره دیگه الف و لام قبول نمی کنه، چون افعل تفضیل سه حالت داره، یا اضافه میشه، یا الف و لام داره، یا اینکه با من باید باشه. اگر دیدید یه جا اضافه نشده، الف و لام هم نداره، اونجا من مقدره، ولی به هر حال من وجود داره. خب نمیشه هم من داشته باشه هم الف و لام داشته باشه. پس کأنه خود من اینجا کار الف و لام رو کرده، همونطور که الف و لام دار دیگه الف و لام قبول نمی کنه، افعل تفضیل با من هم دیگه الف و لام قبول نمی کنه. پس گویا که اینجا دیگه مثل معرف به الف و لام شده. پس نکته سوم این که منظور از شبه معرفه در جانب خبر افعل تفضیل با منه. نکته چهارم که از خارج عرض کردیم که در کتاب نیست، گفتیم که در جانب مبتدا هم همینطوره. در جانب مبتدا هم مبتدا یا معرفه یا شبه معرفه. شبه معرفه گفتیم مثل اونجایی که دلالت بر عموم داره که شبیه معرفه به الف و لام جنس میشه. و اما مطلب پنجم که فائده ضمیر فصل باشه، این رو بعد از اینکه کتاب رو خوندیم توضیح میدم که منظور از این چیه. عبارت رو ببینید: لقد یدخل بین المبتدا و الخبر ضمیر مرفوع منفصل، گاهی داخل می شود بین مبتدا و خبر. حالا یا مبتدا و خبری که الان هم مبتدا و خبرن، یا مبتدا و خبری که قبلا مبتدا و خبر بودن الان تغییر کردن، به هر حال اینا مبتدا و خبر گفته میشه بهشون در این اصطلاحی که ما اینجا داریم. خب داخل می شود گاهی بین مبتدا و خبر، چی داخل میشه؟ فاعل یدخلو چی چیه؟ ضمیرون، ضمیری داخل می شود که صفتش این است که مرفوع است و منفصل است. این که میگیم مرفوع است یعنی ضمیر مربوط به حالت رفعی است، و الا این ضمیر هیچ محلی از اعراب نداره. یعنی این ضمیر در هنگام ترکیب شما هیچ نقشی براش نمیتونید پیدا بکنید، و این نکته مهمی است که کسانی که مهارت داشته باشن در ترکیب بهش خوب باید به حساب توجه میکنن و میدونن که چی دارم عرض میکنم. یعنی وقتی ما میگیم زیدون هو القائم، اگر هو رو شما ضمیر فصل گرفتید اینطور باید ترکیب کنید، بگید زید مبتدا، هو ضمیر فصل، القائم هم خبرشه. نیایید بگید که زید مبتدا هو ضمیر فصلشه که خودش مبتدای ثانیه، القائم هم خبرشه، جمله خبر زیده. نه، اینطور نگید. اگر هو را ضمیر فصل گرفتید دیگه محلی از اعراب نداره، اون یه ترکیب دیگه ایست که بیاید بگید زید مبتدا، هوورم یه ضمیر عادی معمولی بگیرید که بگید هو شده مبتدای ثانی، القائم خبرش، جمله خبر زید. اونطوری اگر گرفته دیگه هو ضمیر فصل نمیشه. ولذا میبینید شما گاهی مبتدا و خبری که الان شما دارید هر دوتاشون شدن مفعول مثلا یک فعل قلبی که بحثش بعدن میاد. یعنی مبتدا الان منصوب شده، خبر هم منصوب شده، اما این وسطش ضمیر مرفوع اومده، مثل تجدوه و اندالله هو خیرا، آیه در سوره ظاهرن یا مدثر باشه یا مزمل، اگر اشتباه نکنم شاید مزمل باشه، ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه و اندالله هو خیرا. او هو واقع شده بین هوی تجدوه و بین خیرن که در حقیقت مبتدا و خبر بودن. خب اون دوتا منصوب هن، این هو مرفوعه، معلوم میشه که این هو نقشی در اعراب نداره، مبتدای ثانی و اینها نیست. پس بنابراین این که گفته میشه ضمیرون مرفوعان، یعنی ضمیرون که به حسب ظاهر ضمیر رفعیه، ضمیر حالت رفعیه، اما در ترکیب هیچ نقشی نداره، محلی از اعراب نداره. خب منفصلون، ضمیرش هم که ضمیر منفصله دیگه، مطابقون للمبتدا، اون ضمیر مطابقت داره با مبتدا. یعنی چی؟ خب یعنی وقتی مبتدا مفرد مذکر میگیم هو، اگه مثلا تثنیه باشه میگیم هما، جمع باشه میگیم هم، مثل اولائک هم المفلحون، نمیگیم اولائک هو المفلحون، یا نمیگیم زیدون هم القائم، معلومه باید مطابقت داشته باشه. پس ضمیر مرفوع منفصلی که مطابق با مبتدا است. اذا کان الخبر معرفتن او افعل من کذا، هرگاه که خبر، اینجا خیر دو تا نقطه گذاشته، یه نقطهش اضافیه، اذا کان الخبر معرفتن، هرگاه خبر معرفه بوده باشه یا شبه معرفه، که گفته شبه معرفه بیان کرده خودش، افعل من کذا باشه، یعنی افعل تفضیل با من، این افعل من کذا نمایش همون افعل تفضیل با منه. مثلا میگیم اکبر من امرن، کذا هم کنایه است دیگه، یعنی هر چیزی که میخوایم بر او تفصیل بدیم. دیگه راجع به مبتدا بحث نکرده، گفتیم مبتدا هم همینطوره، مبتدا هم باید یا معرفه باشه یا شبه معرفه باشه. خب و یسما فصلا، و نامیده میشود این ضمیر، ضمیر فصل. خب چرا ضمیر فصل بهش میگن؟ فصل در لغت یعنی جدا کردن، فاصل یعنی جدا کننده. خب اینجا چه ربطی داره؟ این چه اصطلاحیه؟ چه نامگذاریه؟ میگن خب نامگذاری روشنه، چون میاد بین مبتدا و خبر فاصله ایجاد میکنه، اینها رو از هم جدا میکنه، بنابراین میگیم بهش ضمیر فصل. لأنه تفصیل بین المبتدا و الخبر، به خاطر اینکه این ضمیر فاصله اندازنده است بین مبتدا و خبر. البته تفصیل معنای مصدری داره، یعنی فاصله انداختن، وقت نمیشه اینجا بگیم که ضمیر فاصله انداختن است، باید بگیم ضمیر فاصله اندازنده است، چون حمل مصدر بر اسم ذات اشکال داره دیگه، نمیشه بگیم زید قیام است، باید بگیم زید قائم است، مگر در جایی که قصد مبالغه داشته باشه. حالا اینجا ضمیر تفصیل نیست، ضمیر لتفصیله، یعنی ضمیر فصل ایجاد کننده است، مگر اینکه جایی که مصدر به معنای اسم فاعله، تفصیل یعنی مفصل. به هر حال فاصله میندازد این ضمیر بین مبتدا و خبر، مثل زیدون هو القائم، زید همانا قائم است، زید مبتدا، القائم خبرش، هو ضمیر فصله. کان زیدون هو القائمه، زید همانا قائم بود. زید اسم کان است، القائم خبر کان است، که در واقع اینا مبتدا بودن، منتها کان بر سرشون در اومده، مبتدا خبر بودن. زیدون هو افضل من عمرن، زید همانا با فضیلت تر و برتر از عمر است. قال الله تعالی کنت انت الرقیب، این از زبان حضرت عیسی است. در قرآن مجید می‌فرماد که خداوند به حضرت موسی، حضرت عیسی فرمود به این مضمون: انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو گفتی برای مردم که من را و مادر من را به عنوان دو خدا انتخاب بکنید؟ اون اعتقادی که مسیحی‌ها دارن. بعد حضرت عیسی عرض میکنه که سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من شما خدا منزه هست، من نگفتم به اونها مگر اون چیزی را که تو امر کردی که به من بگی، یعنی همون رسالتی که داشتم. بعد میگه که فلما توفیتنی کنت انت رقیب، و هنگامی که جان من را گرفت، حالا در مورد حضرت عیسی که جان خدا جانش را نگرفته، یعنی هنگامی که مرا گرفتی، یعنی از مردم به حساب جدا شد، چون در قرآن مجید داره که ما قتلوه و ما سلبوه ولیکن شب به لهم، حضرت عیسی رو نکشتن، به صلیب نکشتن، مطابق براشون امر مشتبه شد، کسی دیگه که شبیه بود فکر کردن که حضرت عیسی بوده، نه حضرت عیسی زنده است. مطابق وقتی خداوند حضرت عیسی رو از میان مردم میگیره و جدا میکنه، فلم ما توفیتنی کنت انت رقیب، تو بر آنها مراقب بودی و ناظر بودی. کنت انت رقیب، رقیب یعنی مراقب، ناظر. میگه وقتی هم که منو گرفتی از اونها جدا کردی، خودت مراقب بودی که چطور بعد از من اینها یه سری اعتقادات خرافی پیدا کردن، اعتقادات به حساب مشرکانه پیدا کردن. خب اینجا انت ضمیر فصله که بین اسم کانه که اون ته باشه و الرقیب که خبرش باشه فاصله انداخته. این از بحثی که در رابطه با ضمیر فصل دارم. اما راجع به فایدهش که عرض کردم، خب فایدهش یک فایده لفظی داره و اون فایده لفظی عبارت از اینه که در این مواردی که خبر معرفه است یا شبه معرفه و مبتدا هم همینطور، اگر این ضمیر آورده نشه، ممکنه مخاطب ما فکر بکنه که این چیزی که ما به عنوان خبر آوردیم صفت برای اوه و منتظر باشه که ما خبر بیاریم براش. مثلا اگر گفتیم زیدون القائم، ما منظورم اینه که زید مبتدا، القائم خبرشه، اما ممکنه اون فکر کنه که زید مبتداست، القائم صفتشه، چون معرفه میتونه صفت برای معرفه باشه، بعد بگه خب زیدون القائم چی؟ اینجا برای اینکه خبر را با صفت اشتباه نکنه، یه هو میاریم که بفهمه که این صفت نیست، چون اگه صفت باشه دیگه هو بینش نمیاد. ولذا بعضی ها گفتن علت این که به ضمیر فصل فصل میگند اینه که بین خبر و صفت جدایی میندازه، یعنی عامل جدا کننده است بین خبر و صفت. از این جهت بهش میگن ضمیر فصل، نه به خاطر این که بین مبتدا و خبر فاصله میندازه. بعضی اینطور گفتن. پس یه فایده‌ای که ضمیر فصل داره اینه که مخاطب ما، اون که باهاش صحبت میکنیم، اشتباه نکنه، خبر رو با صفت اشتباه نگیره. البته بعضی جا هست که این اشتباه اگر اعرابش ظاهر بشه به وجود نمیاد، ولی خب همیشه که ما دلیل نداریم که اعراب ظاهر بشه. مثلا همین کنت انت رقیب، بله اگه بگه کنت رقیبه معلوم میشه که این رقیبه خبره، اما خب همیشه که اعراب آخر گفته نمیشه، که حرف آخر در موقع وقفی اعرابش ظاهر نمیشه، بلکه حتی خیلی ها هستن وقتی صحبت میکنن همون وسط کلامشون هم اعراب ها رو ظاهر نمیکنن. حالا شما اگر دیده باشید کسانی که صحبت میکنن، میبینید بعضیشون اینطوریه. اما فایده معنوی هم داره. فایده معنویش حصره یا تأکیده که اینا رو دیگه در کتاب‌های مفصل‌تر باید انشالله بخونید. حالا من به عنوان به حساب اشاره عرض می‌کنم. وقتی میگیم زیدون هو القائم، یعنی اینجا افاده هست میتونه بکنه، یعنی زید همانا قائم است، یعنی زید غیر قائم نیست، یعنی زید منحصر است در قیام. گاهی برعکس حصر میکنه، میگه قیام منحصر است در زید، مثلا آیه شریفه اولائک هم المفلحون، اون ممکنه از این باب باشه، یعنی آنها تنها رستگارانند، غیر از اینها رستگار نیستند. اون وقت اگر یه جایی این حصر از بدون ضمیر فصل حمیده بشه، مثلا المفلحون بگیم که خودشون الف و لام داره چون در معانی بیان بحثی داره، اگر تو خود اون حصر رو میرسون وقتی میشه تأکیدش. پس اینم توجه داشته باشید که هوه که به عنوان ضمیر فصل به کار میره و مشابهش و نظائرش، اینا میتونن افاده حصر بکنن. مثلا میخوایم بگیم که زید تنها کاتب شهر است، میگیم زیدون هوال کاتب، زید فقط کاتب است. اما بحث ضمیر دیگه تموم میشه. بحث بعدی که داریم در رابطه با اسمهای اشاره هست. خب شما با اسمهای اشاره قبلا آشنا شدید، مفصل خوندید. حالا برای کسانی که ممکنه احیانا یادشون رفته باشه یا مثلا صرف ساده رو نخونده باشن که به این نوار گوش میدن، ما یه یاداوری میکنیم و کتاب رو هم خوب توضیح میدیم. ببینید اسم اشاره اولا تعریفش چیه، ببینیم چجور تعریف میشه. اسم اشاره اون اسمیست که دلالت میکنه بر چیزی که معین میشه به وسیله اشاره، که به اون میگیم مشارون اله، یعنی چیزی که مورد اشاره قرار گرفته. مثلا هازا یعنی این. خب ما به وسیله هازا دلالت میکنیم و بیان میکنیم چیزی را که مورد اشاره قرار گرفته. حالا مثلا به کتاب باشه میگیم هازا یعنی این کتاب، آدمی باشه میگیم هازا یعنی این آدم، هر چیزی. پس اسم اشاره اون اسمیست که دلالت میکنه بر مشارون اله، یا به تعبیر صرف ساده مادل علی معین به اشاره اله، چیزی که دلالت میکنه بر چیزی که معین شده به وسیله اشاره، که همون مشارون اله میشه. بعد گفتیم که اسم اشاره دو جور داریم، اسم اشاره مختص و اسم اشاره مشترک. تو کتاب از این تقسیم بندی بحث این به میون نیورده، چون حالا هدفمون اینه که کلیات صرف و نحو رو، گاهی هم مطالب صرفی تو هدایه هست، کلیات رو میخواد بیان بکنه. گفتیم اسم اشاره دو جور داریم، اسم اشاره مختص و مشترک. اسم اشاره مختص اونیست که فقط برای چی به کار میره؟ برای مکان به کار میره، مثل هنا، مثل هنالکه، مثل حنا اینا سمه. اسم اشاره مشترک اونیست که هم برای مکان به کار میره هم غیر مکان، مثلا هازا، هاز المکان، هاز الکتاب. این میگیم اسم اشاره چی؟ مشترک. که تو کتاب فقط راجع به همین مشترک بحث کرده دیگه، صحبتی از اون اسم اشاره مختص به میون نیاورده. اسم اشاره مشترک خودش سه حالت داره، یا برای مشارون الیه که نزدیکه، یا برای مشارون الیه است که متوسطه، یا مشارون الیه است که بعید دوره. متوسط یعنی چیزی که نه قریب باشه نه بعید باشه، نه نزدیک باشه نه دور باشه، حد وسط باشه. ملاکش هم دیگه عرفه دیگه، یعنی مردم ببینیم چجوری صحبت میکنن. یه موقع یه چیزی مثلا فرض کنید که اگر 10 متر اونورتر باشه میگن نزدیکه، یه موقعی اگه یه چیزی 5 متر اونورتر باشه میگن دوره. این امور فرق میکنه که دیگه اینا چیزیست که برای شما ساده است و روشنه دیگه. مثلا فرض کنید اگه عینکش مثلا 4 متر اونورتر باشه میگه عینک دوره، اما اگه ماشینشو 50 متر اونورتر پارک کرده باشه میگه نزدیکه. اینا دیگه چیزاییست که بستگی به موقعیت داره، به اشیا داره، اونا رو کار نداریم. به هر حال چیزایی که نزدیک باشه یه دسته رو تشکیل میدن که بهشون میخوایم اشاره کنیم، چیزایی که دور باشن یه دسته، و اونی که نه دور باشه نه نزدیک، اینو میگن متوسط، دسته سوم رو تشکیل میده. هر کدوم از اینها هم 6 صیغه دارند: مفرد مذکر، تثنیه مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث. تثنیه مؤنث، جمع مؤنث، 6 صيغه میشه. و اینا رو باید دونه دونه بررسی کرد. در اسم اشاره قریب برای مفرد مذکر زا به کار میریم، که این زا همون هازا است که معمولا به کار میبریم، که زاش اسم اشاره است، هاش های تنبیهه، چون اسم اشاره هایی که قریب باشه خیلی وقتا با ها تنبیه به کار میره، که اون های تنبیه یک حرفی است، محلی از اعراب نداره مثل سایر حروف، و فقط کارش اینه که توجه بیشتری رو نشون میده. خب زا برای چیه پس؟ مفرد مذکر. زانه و زینه برای تثنیه مذکره، که زانه در حالت رفعی به کار میره، زینه در حالت نصبی و جری. این نکته هم عرض کنم که برای کسانی که خوب دارن دقت میکنن به بحث، ما داریم مبنیات رو بحث میکنیم، منتها در اسم اشاره تثنیه اسم اشاره قریب و تثنیه اسم اشاره متوسط اینا معرب هستن، استثناءن، اما باقی صیغه همه مبنیان. پس چی ها معرب شدن؟ تثنیه اسم اشاره قریب و تثنیه اسم اشاره متوسط. خب زا برای مفرد مذکر، زانه و زینه برای تثنیه مذکر. برای جمع مذکر اولائه به کار میره. حالا بالمد و القصر، یعنی هم اولا که الف و همزه باشه، هم اولا که فقط الف باشه. اگه بگی اولا که کسره هم داره، بخوایم هر وقف نکنیم باید بگیم اولائه، این میشه مد. اگه بگیم اولا میشه قصر. برای مفرد مؤنث الفاظ متعددی داریم که اگر بخوایم همش رو ذکر بکنیم 7 تا لفظ میشه، تا و تی و ته و تهی، زی و زه و زهی، 7 تا لفظ داریم، که اینا مشهورترینشون همون زهیه که میگیم هازهی. برای تثنیه مؤنث غریب هم تانه و تینه به کار میره، تانه در حالت رفعی، تینه نصبی و جری. جمعش هم با جمع مذکر یکی، همون اولائه. خب اینا میشه اسم اشاره‌ای که برای غریب باشه. برای متوسط همین ها به کار میره با کاف خطاب. کاف خطاب کافی است که در یکی از جلسات توضیح دادیم، وصل میشه به اسم اشاره، به چیزای دیگه هم وصل میشه، مثل بعضی اسم فعل ها کاف خطاب دارن که بیان کننده مخاطبه، به مشار الیه کاری نداره. مثلا اگر ما داریم با یه نفر مرد صحبت میکنیم میگیم زال کل کتاب، با دو نفر مرد داریم صحبت میکنیم میگیم زال و کمل، زال کمل کتاب، با چند تا مرد میگیم زال کمل کتاب. این که کما کم، که کما کن، نه، این 6 تا صیغه اینا فقط مربوط به مخاطبه، یعنی مشار الیه ممکنه واحد باشه یه کتابه، اما اونا تغییر بکنه با تغییر مخاطب. و اینا ضمیر هم نیست، دا حرف، اشتباه نشه، حرف محلی از اعراب نداره، فقط مبین حالت مخاطب. خب برای اسم اشاره متوسط از این کافا استفاده میکنیم. مثلا زاکه میشه مفرد مذکر متوسط، زانکه و زینکه میشه تثنیه مذکر متوسط، اولائکه میشه جمع مذکر متوسط. برای مفرد مؤنث دو تا به کار میره، تاکه و تیکه، تثنیهش هم تانکه و تینکه، جمع مذکرش هم مؤنثش هم همون جمع مذکر اولائکه. برای بعید این کاف هست، منتها لام هم اضافه میشه، که البته بعضی صیغه لام نیست، ولی خب تقریبا لام بوده که تغییراتی کرده. مثلا برای مفرد مذکر بعید میشه زالکه، تثنیهش میشه چی؟ میشه زانکه. دیگه تثنیه بعید معرب نیست دا، ولی زمان گفتم تثنیه قریب و متوسط معربه، بعید تثنیهش هم مبنیه، میگیم زانکه، همین یکی رو بیشتر نه. جمعش رو میگیم اولالکه، نه اولائکه ها، اولالکه. برای مفرد مؤنثش میگیم تلکه، برای تثنیه مؤنثش میگیم تانکه، جمعش هم باز میگیم اولالکه. اگر این مقدار مطلبی که گفتم روشن شده باشه دیگه هیچ مشکلی اینجا نداریم. عبارت رو ببینید. النوع الثانی، نوع دوم از مبنیات، اسماء الاشارات، اسمهای اشاره، که اسماء الاشارات جمع اسم الاشاره است. خب ما وضع لیدل علی مشار الیه، اسمهای اشاره اون چیزی هستند که وضع شدن تا دلالت بکنند بر مشار الیه، چیزی است که وضع شده است برای اینکه دلالت کند بر مشار الیه. و هی خمسه الفاظ لسته معان، اسماء اشاره پنج لفظند برای شش معنا. این که میگه پنج لفظند نه یعنی پنج تا دونند، چون که جمع مذکر و جمع مؤنث الفاظش یکیه، یعنی پنج نوع لفظند برای شش نوع معنا. چون گفتیم یا مفرد مذکر یا تثنیه مذکر یا جمع مذکر یا مفرد مؤنث تثنیه مؤنث جمع مؤنث، این میشه شش معنا، شش نوع صيغه، شش صيغه است. اما صيغه مربوط به جمع مذکر و جمع مؤنث متحده، ولذا پنج نوع لفظه برای شش نوع معنا. خمسه تو الفاظ لسته معان. ذال المذکر، ذا برای مذکر یعنی مفرد مذکر غریب، ول مسناه برای مسنای مذکر تسنیه مذکر زانه و زینه. اگر عبارتاتون حرکت ها رو درست نداره یا چیزی جا افتاده اینا رو درست کنید، زانه و زینه. ول المؤنث تا و تی و زی و ته و زه و تهی و زهی، که اینا برای اینکه منظم باشه شما میتونید اینطوری بنویسید تا تی ته تهی زی زه زهی، اینطوری منظم باشه که اونایی که زی هم به حساب زی و زه و زهی اینا باید با دالزال باشه ها، اگر دالزال نیست و زه زهراییه درستش کنید. ولی مسناها یعنی برای تثنیه مؤنث تانه و تعینه. ولی جمع هما یعنی جمع مذکر و مؤنث اولا بالمد والقصر، مدش اگر بگیم میشه اولا که نخواهیم وقف کنیم کسره داره اولائه، قصرش هم که میشه اولا. وقد تلحقو به اوائل ها ها و تنبیه، گای ملحق میشه به اوائلش های تنبیه، که این های تنبیه معمولا همین در اسم اشاره های قریب هست، در متوسط هم تو بعضیاشون میاد، در بعید که اصلا دیگه نمیاد. وقد یل تلحقو به اوائل ها ها و تنبیه، گای ملحق میشه به اوائلش های تنبیه، که هازا و هاولا که هدفش توجه بیشتره، مخاطب توجه بیشتری مثلا بکنه، یا اینکه بگه مطلب ملموستره مثلا. و یتصلو به اواخرها حرف و خطاب، یعنی قد یتصلو، گاهی متصل میشه به اواخر اسمهای اشاره حرف خطاب. حرف خطاب هم چیان؟ شیش تا صیغه است باز و پنج تا لفظه. چرا پنج تا لفظه؟ چون تثنیه مذکر و مؤنث یکی دیگه، که کما کم که کما کنه، چون کما مشترکه میگه پنج تا لفظه، که کما کم که کما کنه. الان ببینید اینجا شد چند تا؟ شد پنج نوع لفظ، درسته؟ پنج نوع لفظ. اونجا پنج نوع لفظ بود دیگه، چون گفتیم که جمع مذکر جمع مؤنث مثل همین دیگه، پنج نوع در پنج نوع میشه چی؟ میشه 25 نوع. یعنی چی؟ یعنی مثلا زا خودش به تنهایی میتونه بشه زاکه، زاکما، زاکم، زاکه، زاکما، زاکنه، که کماهاشو که یکی حساب کنیم میشه پنجت. باز مسناشو حساب کنیم همینطور، مسناش هم میتونه باز با که و کما و کم و که و کما و کنه باشه. جمع مذکر مؤنث هم که یکی حساب کنیم باز پنج حالت داره، همینطور پنج پنج تا 25 حالت. من تو عرض کردم من تکیه میکنم، ما میگم پنج نو در پنج نو میشه 25 نو. چرا اینطور تکیه میکنم؟ به خاطر اینکه بعضی از اونها خودش چند تا لفظ داره، مثلا هم زانکه به کار میره هم زینکه، خب یه دونه نمیشه که بخوایم بگیم پنج تا، میشه خودش میشه 10 تا، دو پنج تا 10 تا. پس بنابراین میگیم پنج نو در پنج نو میشه 25 نو، ولی اینکه الفاظش رو بخوایم حساب کنیم بیشتر از این حرفا میشه، چون میشه زاکه خودش خب اون 5 تا است، زانکم با زانه کما و زانه کم و زانه که و زانه کنه اونم میشه 5 تا، میشه 10 تا. وقت زینه هم بخوایم اینجوری حساب کنیم اونم میشه 5 تا، میشه 15 تا. بعد توی دوباره مؤنث مفرد مؤنث دو تا لفظ داریم، تاکه 5 حالت پیدا میکنه، تیکه 5 تا حالت پیدا میکنه، تثنیهش هم باز تانکش 5 تا، تعینکش 5 تا. اینطوری اگر بخوایم حساب بکنیم حدود 35 لفظ میشه، نه 25 لفظ، لذا ما میگیم 25 نو. پس بنابراین فذالک خمسةٌ و عشرون، پس اونها کلش 25 تا هست، که حاصل میشه این 25 از کجا به دست اومده؟ از ضرب 5 در 5، 5 5 تا 25 تا. حالا اونا رو خودش اشاره میکنه و هیه زاکه تا زاکنه، زاکه زاکما زاکم، زاکه زاکما زاکنه، کماهاشو که حذف کنید میشه پنجت. بعد زانکه تا زانکنه، زینکه تا زینکنه، منطقه اینو یه نوع حساب میکنیم لذا فقط پنجتا میگیم، اگه بخوایم سوا حساب کنه خب خودش میشه دهتا. و کزل بواقی، باقیشان همینطوره، اولائکه اولائکما اولائکنه. خب و علم ان ذا للقریب، به درستی که ذا برای قریبه، یعنی ذا و بسامو فروعش، ذالکم برای بعیده، ذاکم برای متوسطه. دیگه بیشتر از این توضیح نمیده که ما همشو بیان کردیم که اگه خواستید میتونید به صرف ساده مراجعه بکنید. الحمدلله رب العالمین.